محاضر الشيطان بمعاريز والفتن، فأكثر أن تنظر إلى من فزلت عليه، فإن ذلك من أبواب الشكر. خدمة سروران عزیز، بحث در نامه 69 از مجموع نامه های گرانقدر امیر المؤمنین علیه السلام است. اون چه در این بحث خدمت دوستان خوانده شد و مطرح است، فرمود و ایاک و مقاعد الاسباق، بر حذر باش، بپرهیز از اون که بنشینی در نشستنگاه اسواق و بازارها، در گذرگاه بازارها منشین، بپرهیز از نشستن در گذرگاه بازارها، فإنها محاضر الشیطان، به درستی که اون مقاعد الاسواق، اون مکانها محل حضور شیطان است، و معاریز الفتن، و اونجا محل عروض و عرضه فتنه هاست، در معرض فتنه ها و گرفتاری ها و ابتلاعات است. خب این ترجمه سطحی کلام مقدس امیر علیه السلام اجتناب و دوری از نشستن و توقف زیاد رو در بعض از مکانها حضرت توصیه می فرمایند که اونجا مقاعد الاسواق باشد. خب توجه دارید اسواق جمع سوق است و سوق به معنای بازار در فارسی. این نهی حضرت مبتنی بر یه بحثیست، بر حال یه مقدمه ای دارد که خدمت عزیزان عرض می کنیم تا مراد بیشتر روشن شود. اساسا خود کلمه سوق که گفتیم به معنای بازار است، خود کلمه کمک می کند. این که بازار رو سوق می نامند و سمی سوق و سوقا لسوق الناس الهی، بازار چون محلی است که مردم کشش به سوی اون دارن، کشیده به سوی اون میشوند، و سوق به معنای راندن و کشیدن است، لذا بازار را سوق میگویند چون مردم به سوی اون کشیده میشوند. کما این که مال رو نیز مال میگویند و سمی المال و مالا لمیل الناس الیه، مال رو مال میگویند چون مردم کشش به سوی مال دارند، تمایل به سوی مال دارند. خب در به اصطلاح جامعه هنگامی که می نگریم، گویا بازار و سوق یه نماد و یه نمونه ایست از محلی که در اونجا بیشتر از هر کجای دیگر به امور دنیا پرداخته می شود. یعنی بازار یه نماد دنیویست، یه نهاد دنیویست، یه جاییست که در اونجا بحث دنیاست بیشتر، و آمد و شد در اونجا عمدتاً سود مادی و دنیوی دارد. نوعاً این چنینه که هنگامی که سوق و بازار رو به شکل متعارف به کار میبرند، سریعاً دنیا به ذهن می آید. دنیا از دنیا، حتی در احادیث از دنیا سوق، دنیا بازار است، از دنیا سوق، دنیا بازار است. ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، جمعی در این بازار سود میبرند، جمعی در این بازار زیان میبینند. اون چه در بازار عمل میشود بیع و شراء است، خرید و فروش است، بیع است و تجارت است. میدانید که فرق بین بیع و تجارت چیست؟ هنگامی که انسان به لحاظ احتیاجات شخصی خود به دبستان میکند و خرید و فروش میکند، این بیع است. وقتی که برای استرباح، به قصد سودخواهی انسان معامله می کند، اون معامله تجارت است. وقتی انسان برای خود معامله می کند، این بیع است. اما اگر معامله میکند نه برای رفع نیاز بلکه برای کسب منافع، اونگاه این تجارت خواهد بود. خود بیع و تجارت اینهای اعمالی است، اینهای مسائلی است که انسان را شدیداً به سوی دنیا میکشد و جذب میکند. در قرآن نسبت به بیع و تجارت عنوان لهو بعضاً داده شده است. لهو یعنی اینها رو خداوند متعال گاه ملهی نامیده است. ملهی اون عملی است که موجب بازماندن انسان از بعض از مراتب عالی تر می گردد. وقتی که خداوند ستایش می کند، درود خود رو نثار می کند و توصیف می کند بعض از مردان الهی را، در وصف اونها می گوید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اون مردان حقیقی وادی معرفت کسانی هستند که لا تلهیهم، باز نمی دارد اینها را، تجارت و بیع از یاد خداوند متعال و اقام الصلاه و بقیه آیه. پس خود بیع و تجارت فی الجمله فی نفسه حالت ملهی دارند، بیشتر کشش و جاذبه به سوی دنیا در انسان ایجاد می کنند. مقتضای ذات اینها چنین است. اون جریان سوره مبارکه به اصطلاح جمعه رو هم آیان شنیدید دیگه، در صدد اطاله کلام نیستیم. اونجا که پیغمبر در حین خطبه خواندن در روز جمعه، در نماز جمعه در مدینه، و کاروانی وارد مدینه شد که مایحتاج عمومی مردم را آورده بود. هنگامی که کاروان وارد مدینه شد اعلام کردن با اون صدایی سری به حال اعلام می شد ورود کاروان به مدینه. جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند تا که نگاه کردم دور بر خود چیزی گذشت، دیدیم ما و پیغمبر 12 نفر بیش در مسجد نیستیم، و حال اینکه مسجد کاملا قاصن به اهل پر بود از مردم در روز جمعه و در نماز جمعه، در حین خطبه جمعه پیغمبر که خطبه هم مانند نماز استماع اون واجب است. آیه شریفه نازل شد و ازاره و تجارتا و لهوان انفزوا الیها و ترکوک قائما. اینها وقتی که تجارت و لهوی را میبینند به سوی آن میشتابند و تو رو پیغمبر تنها میگذارند. یعنی تجارت موجب ترک محضر پیغمبر میشود در بعض از موارد. تجارت موجب لهو میگردد، بی موجب لهو میگردد. به لحاظ این که در نفس خود این مسائل استرباح و سود دنیوی مطرح است، ربح و سود دنیوی مطرح است اساساً. جمله ایست این دو بزرگان میگویند، در فقه هم داریم که بناء البیع علی المقابله. اساس در بیع و شراء اصل اولی، حال ممکن است کسی استثنای از این اصل باشد، اما اصل اولی در بین عرف و جامعه در بیع و تجارت بر قبنه. یعنی خریدار سعی میکند که بیشتر از طرف از ناحیه فروشنده به سوی خود بکشد و فروشنده سعی میکند از ناحیه خریدار بیشتر به سوی خود بکشد، او بیشتر او را مقبون و ممنون کند، این سعی میکند اون را بیشتر مقبون و ممنون کند. بناء البيع على المقابله، اساس خرید فروش بر قبنه. میخوان این اون رو به اصطلاح سود بیشتری از ناحیه او بگیرد، این سود بیشتری بگیرد. یه چنین حالتی در خود بیع وجود دارد. بازار که محل بیع و شراء است، سوق بازار که محل بیع و تجارت است، لذا طبعا مکانی است که بیشتر چنین قضایایی در اون جریان دارد و این بدوبستان ها و این دادن ها و گرفتن ها در این محل بیشتر دیده می شود. لذا در خود بازار و حساسیت اون هم در شرع مقدس بسیار تأکید داریم، روایات فراوان در این باب داریم، حتی یه روایات شدیدی در این معنا داریم که از سوق و مع و شیاطین، سوق و بازار محل پناه آوردن شیاطین است. شیاطین اونجا می آیند برای صید، از سوق و مع و شیاطین. یا داریم الاسواق و مواطن و ابلیس و جنده. الاسواق و مواطن و ابلیس و جنده، بازار وطن و جایگاه ابلیس و سپاهیان اوست. اونها در اونجا به رصد نشستند تا بازاریان را رصد کنند، تا کسی که در این وادی می آید رسن کنند، هدف بگیرند، بزنند، بر زمین بکوبند. در برخورده ها و در جملاتی که پیغمبر مکرم امیرالمومنین به اهل بازار و اهل سوق میگفتند، گاهی خطاب های تندی وجود دارد، در کنار اون خطاب های ملایمی هم هست، اما گاهی خطاب های تندی وجود داشت. یا ایها التجار انتم الفجار، ای تاجرها شما فاجرید. یا ایها التجار انتم الفجار الا من اخذ الحق و اعطى الحق، الا اون کسی که حق بگیرد و حق بدهد، اون کسی که بر روی پایه دقیق عقلی شرعی بیع و شراء و خرید و فروش و تجارت عمل کند. این از این دام خارج شده است، بیرون آمده است. حساسیتی که در خود تجارت وجود دارد و در بیع و در بازار موجب شده که متاسفانه خود بازار، مفاسدی که در بازار وجود دارد که در روایات یک یک اینها شناسایی شده، عیوبی که در معاملات است، معاصی که بعضن در معامله و در بدبستان و محل اونها بازار است، اینها فراوان باشه، اینها فراوان است که عناوین خاص فقهی خودش رو دارد. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم مثلا در بازار اون مقداری که کذب در بازار رواج دارد در جای دیگر رواج ندارد. از بزرگترین حربه به اصطلاح بدبستان و جذب مشتری به سوی کالا کذب است. الیمین الکاذبه، الیمین الفاجره، با سوگند دروغ مشتری رو جذب کردن و جلب کردن و منفعتی از ناحیه او کسب کردن. گاه ممکن است منفعت اونقدر ناچیز باشد که در حدی قابل اغماز و گذشت حتی باشد برای اهل دنیا، اما دیگه عادت می شود برای بعضی ها در اون محیط. الیمین الکاذبه، با سوگند دروغ. غش یکی از بسیار بسیار گناهانی است که زمینه اون بازار است، جای دیگر اون صورت دیده نمی شود. غش، کالای مغشوش فروختن، خب اینها رو توجه دارند آیان در مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری که محرمات کسبیه و محارم مکاسب محرمه رو طبق حروف هجا مرقوم فرموده است و توضیح اون داده است، یکی که اینها رو طبق حروف الفبا مطرح می کند اونجا. مثلا قش، حرامون به لدلت الاربع، حرام است به چهار دلیل شرعی، حرام است به عقل، حرام است به قرآن، حرام است به سنت، حرام است به اجماع، حرام است اینها رو. خب خود قش سمین و به اصطلاح معیب رو با هم، معیب و سالم رو با هم قاطی کردن. پیغمبر دیدن کسی، امیرالمومنین دیدن که کسی در بازار خرما فروشی مثلا یه خرماهای خوبی رو روی جنس خودش و خرماهای طبقه خودش قرار داده بود. حضرت اومدن با دستشون کنار زدن خرماها رو، خرماهای زیر رو در آوردن، فهمدن اینها چیست؟ گفت اینها هم خب آقا خرماست، چطور است؟ فهمدن این عمل تو قش است. و من قشق و شفی ماله و اهله، و اون کسی که قش می کند در یک معامله با یک مسلمان، در مال او و در ناموس او قش می شود. من قشق و شفی ماله و اهله، اعلام خطر کردن، اعلام خطر کردن. ربا جایگاه اون عمدتاً بازار است. اگر بازار و رواج بازار نباشد که ربا مطرح نیست، محل هضم ربا و معاملات ربوی بازار است. بازار محل رباست، بازار محل قش است، بازار محل قبن و کلاه بر سر نهادن است نسبت به جامعه، بازار محل دروغ است، بازار محل قسم دروغ است، بازار محل نجش، نجش لا نجش فی الاسلام، یکی از محرمات اسلامی نجشه. نجش یعنی اون که الان گاه بعضن میبینیم مثلا به اشکال مدرن اون دیده میشه در تجارت دنیای امروز و اقتصاد مدرن. در شهر پیشبینی شده است اینطور بود که کسی میخواست جنسی را بفروشد، بر فرض اونگاه خریدار تزلزل و ترددی براش پیش میومد که بخرد یا نخرد. شخص سالس کاذبی میومد وارد مغازه میشد، میگفت از این جنس چند تا دارید؟ همین دوتاست؟ ما 10 تا میخواییم، برای ما حاضر کنید تا فردا میایم ببریم این 10 تا را. خب بعد این کسی که میخواست اون جنس را بخره یک فکر میکرد، میگفت که ما اگر همین یکی رو نخریم که از دستمون میره، پس آقا این یک مورد مارک نمیفروشید، 9 تا شما بخرید یکی هم ما بخریم. این میخرید میبرد، بعد اون به اصطلاح مزد خود رو، کارمزد خودش رو میگرفت که آمده است چنین معاملی رو انداخته است، میرفت. این میشد نجاش، نجاش. لا نتش فی الاسلام، اومدن حرمت این کار رو ثابت کردن و مطرح کردن. اقسام معاملات رو که نگاه میکنیم، معاملات محرم، اینا خب معامله است و حرام است. بیع الکالع بالکالع، معاملهی که در اون نه کالا وجود دارد، نه سمن وجود داره، نه مسمن، نه پول وجود دارد، نه جنس وجود دارد، این میشه گاه در یه معامله پول وجود دارد، یعنی سمن وجود دارد، کالا وجود ندارد، پول هست جنس نیست، این میشه بیع سلم، بیع سلف. گاه در یه معامله جنس هست پول نیست، این میشه بیع نسیعه. گاه هر دو وجود دارد، میشه بیع نقد، معامله نقد. گاه نه پول وجود دارد نه کالا وجود دارد، معامله میشه، این میشه قسم چهارم، بیع الکالع بالکالع یا بیع کالی میگوین در شرع. این حرام محرم شرعا، این حرام است. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالبلا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون تجارة عن تراض. أسباب باطل و معاملات باطل که نهی از اون میشه فراوانه. اینها محلش کجاست؟ اینها محلش بازار است، سوق است، اسواق است. حساسیت بسیار ویژه‌ای در بازار وجود دارد. اونجایی که اون محض عمل دنیوی دیده میشه بازار. اونجا که به تعبیر امیرالمومنین که در همین جا هم اشاره دارن، فإنها محاضر الشیطان. از اون طرف به هر حال می‌بینیم که شش و جاذبه به بازار همین مسائل هم هست فراوان. وقتی که کسی وارد یک شهری میشد، اولین چیزی که حضرات سوال میکنن، بازار کجاست؟ بازار این شهر کجاست؟ به جای اینکه سوال کنن فلان محل کجاست، که تا کسی از کتابخانه کار ندارد، کسی به محل دیگری کار ندارد. حالا اگر فرصتی بود روزهای آخر به جاهای دیدنی هم خواهند رفت، به امامزاده هم اکثری میزنن مثلا، اما بازار کجاست؟ سود بگویید که بازار کجاست که دیر نشه مثلا. نوعاً از بازار سوال میشه. مخدرات، حضرات خانم ها نوعاً سرکارشون به بازار است، اینها به بازار کار دارن، به جای دیگر کار ندارند، اینا رفت آمدشون در بازار است. بازار محل نظربازی است، بازار زمینه فحشا رو فراهم میکند، اینها ابتلاعاتی است که در بازار وجود دارد. حال آیا بازار نباید باشه؟ مسلم که باید باشد، این که اصلا قوام جامعه است. اگر نباشه که مضافاً اون روایاتی که فراوان داریم، شاید حدود 300-400 روایت بنده در یکی دو کتاب جامعه خبری خودمون بررسی کردم که در آداب و تجاره، که من جمله مستحبات تجارت است، 9 رزق فی تجاره، خدا 9 روزی رو در تجارت قرار داده است، 1 در باقی است، از مستحبات شرعی اصلا خود تجارت است. با اون وضعیت حساس این روایات رو داریم. زمینه لغزنده است. کسی که در این وادی بدون شناخت و معرفت گام بردارد مبتلا می شد. اون عاملی که می تواند بازار را عوض کنه از این وضعیت، چهره بازار را عوض کند، چهره سوقی و بازاری را عوض کند، فقط یک عامل و بس، اون ایمان. اگر ایمان بود، بازار مأمن میشه، محل امن میشه. اگر ایمان نبود در بازار، بازار محل دزدان است، بازار گذرگاهی می شود برای راهزنی. اگر ایمان نبود، فإنها محاضر الشیطان که امیرالمومنین حال اشاره می کنیم، به ابتدای کلام مطرح می کنند، یک چنین وضعیتی ایجاد می کند. خود احادیث عرض کردن، فرمودن ایها التجار انتم الفجار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. روایاتی که در این باب فراوان دیده می شود، گاه امیرالمومنین علیه السلام می اومدن هر روزی رو یک بازار کوفه رو انتخاب می کردن، می اومدن سر این بازار دستور می دادن تمام بازاری ها بیایید، همه می اومدن شروع می کردن، مردم بازار خداوند شما رو توصیه کرده است که این طور ما برکت رو از خدا بجویید، با مراجعین خود چگونه صحبت کنید، با بشاشت باشید، با اخلاق باشید، سود اونها رو سود خود بدانید، زیان اونها رو زیان خود بدانید، به چه کیفیت عمل کنید. میگفت وجود مقدس امیرالمؤمنین، اونگاه اینها رو دعا میکرد، اهل بازار رو میرفت، حضرت میرفت باز روز دیگر بازار دیگر، و در بازارهای کوفه حضرت میگشتند و مکارم اخلاق رو به اهل بازار در بازار تعلیم میکردند و تعلیم میدادند. ضرورت این مسئله رو میدیدند که این صنف، این گروه و جماعت نیاز مؤکد دارند، چون لغزنده است کار، کار حساسه، بحث منفعت مادی است، بحث گرفتن حق یا دادن حق یا خوردن حق یا نخوردن حقه، لذا حساسیت ویژه ارتضا میکرد که بیشتر بپردازن به توصیه و تذکر بکنن. گاه مثلا اون حدیثی داریم از حضرت رضا علیه السلام فرمودن که هر کسی که میخواهد معامله کند، خرید و فروش کند، چند خصلت را اگر میتواند رعایت کند خرید و فروش بکند و الا نکند و الا اصلا بازاری نشود، چون به منزله هلاک و نابودی او خواهد بود، از طریق شغل و مکسبی که دارد نابود میشود. فرمودن بپرهیزد از اون که در اصل فرمودن اگر میتواند از دروغ بپرهیزد بازاری بشود و الا بازاری نشود، اهل خرید و فروش نباشد. اگر میتواند از پوشاندن عیب پرهیز کند اهل بازار باشد، اگر نمیتواند عیب را بپوشاند اهل بازار نشد. اگر میتواند از مدح نابجا در مورد کالا و جنس خود بپرهیزد بازاری بشود و الا نشود. اگر میتواند در مقام گرفتن مذمت کالای غیر را نکند بازاری بشود و الا نشود. حضرت یک یک موارد رو تذکر دادن، فرمودن اینها عیوبی است که از هر کدام از اینها ممکن است انسان به هلاکت برسد. پس یه چنین حساسیتی در سوق و در بازار وجود دارد، در آمد آن، در رفت آن، در معامله و بدستان آن. اون کسی که سوقی نیست، اهل بازار نیست، خب به اقل ما یمکنن یکون اون مقداری که احتیاجات اون رفع میشه. وجود مقدس امیرالمومنین فرمود و ایاک و مقاعد الاسواق، بپرهیز از این که در گذرگاه بازار بنشینی، کاری نداری تو در اونجا، اونجا محلی نیست برای نشستن و کسب فضیلت، اونجا جایی نیست که به تو چیز بیفساید، اونجا جایی است که در گذرگاه بازار و در ممر بازار که می نشینند اونها که اوقات بیکاری دارند و منتظر بعض از چیزها و مسائلند، اونها که دنبال بعض از صیدها هستند اونجا اون صیدها رو میخوان به دام بیاورند. ایاک و مقاعد الاسواق، بپرهیز از این که در گذرگاه بازارها نشسته باشی، فانها محاضر الشیطان، اونجا محل حضور شیطان است، و معاریز الفتن، اونجا محل عرضه فتنه هاست. اون تو کلمه معاریز میشه جمع معراض باشه. اگر معاریز جمع معراض باشه مثل محراب و محاریب، در اون صورت معراض به معنای سهمون بلا ریش، رقیق الطرفین در لغت می نویسن لغویون، اون تیری که پر نداره به دنبالش و از دو طرف بزنن کوبنده است، از دو طرف میزند، از دو سو حالت دریدن دارد، اون رو میگن معراض. فانها محاضر الشیطان و معاریز الفتن، اون تیرهای تیز دو سوی فتنه بیشتر در بازار وجود دارد. پس بپرهیز. و اون کسی که بازاری است، اون کسی که نه خودش سوقی است، اون که اهل بازار نیست، که به بازار چه کار دارد، کارش رو انجام میدهد و برون میآید، دیگه موندن حتی مثلا نسبت به خود اهل بازار داریم که مستحب تأخیر در رفتن به بازار و تعجیل در بیرون آمدن، یعنی اولین مغازه باز کردن بازار نباشید، آخرین مغازه هم نباشید که میبندید، هر دوش مکروهه. مستحبه که مغازه رو دیرتر از بقیه باز کنید و زودتر از بقیه هم ببندید، برخلاف مسجد که مستحبه مثلا انسان اول کس بیاد، اول من برد، آخر من خرج، آخرین کس که باشد خارج میشه. اونجا عکس اینه، نقطه مقابل تقابل داره. اما اون کسی که سوقی است، اون کسی که اهل بازار است، که قوام جامعه است، اقتصاد جامعه بشری است، عرض کردم اون مستحبات تجارت، باید تجارت را و سوق را با آداب بداند. بعض از مسائل برای اهل سوق معافیت میاد، مثلا ما مکروهاتی داریم در بازار، از جمله مکروهات اکل و شرب است، خوردن و نوشیدن در بازار مکروه شرعا، الاکل و شرب هر دو در بازار مکروه، الا لأهل سوق، الا لسوقی، مگر کسی بازاری باشد، برای بازاری اون کراهت وجود ندارد که در بازار بخورد بیاشامید. یه چیزهایی برای اهل بازار به هر حال معاف میشه به این معنا، اما توصیه هایی که به اونها میشه اینه، همون کلام وجود مقدس امیرالمومنین از همه عالی تر و بهتر، که الفقه، الفقه ثم المتجر، الفقه، الفقه ثم المتجر، الفقه، الفقه ابتداعا فقه بعد بازار، نه اینکه برید اول فقیه بشید، برید اول 30 سال درس بخونید فقیه بشید حالا بعد برید بندازید مغازه رو وا کنید، نه این نیست، بلکه فقه به معنای فهم در دین، ابتداعاً با آداب تجارت آشنا بشید. آقا کسی اگر میخواهد مرغی بپروراند، جسارت است اگر میخواهد کسی گوسفندی تربیت کند، بدون اطلاع از اینکه این گوسفند چه میخورد، چه میکند، چه آدابی دارد، چه ندارد که موفق نمیشه. اون کسی که میخواهد به بازار بیاید با حق مردم بده بستان کند، بگیرد بدهد، این باید قانون حق رو بشناسه، این باید معیار حق رو بداند، میزان حق رو بداند. الفق الفق ثم المتجر، ابتداعا فهم در امور معاملات دینی، شناختن انواع معاملات در اسلام در حدی که عمل میشه در بازار، احکام اون، آداب اون، اخلاق معامله چیه، اخلاق بازار چیه، ابتداعا اینها را دانستن، ثم المتجر، آنگاه به تجارت خانه برود و در را باز کند. یعنی یک دوره آموزش و کارآموزی شرعی هر کاسب مسلمان باید داشته باشد. هر کاسبی که میخواد بره به بازار، ابتداعا باید یک ماهی دو ماهی به هر حال به قول ما این موقتا ابتداعا یا همگام با کارش به هر حال یک دوره آموزش احکام بازار را ببیند تا مسئولیتی بیابد از بعض از لغزش ها و خطرهایی که در بازار وجود دارد. پس اینجا حضرت تذکر این معنا را دادن و این توصیه را کردن که بپرهیزید. حساسیتی ویژه‌ای در این مکان است. اگر کاری ندارید شما را به بازار چه؟ نرید در بازار بنشینید، سر چهار سوق نشستن معنا ندارد. اینجا محیطی نیست که نشستن در آن فضیلت داشته باشد. فإنها محاضر الشیطان، اونجا محل حضور شیطان است. و معاریض الفتن، اونجا محل لرزه فتنه هاست، اونجا تیرهای فتنه را میگردد. اگر کاری ندارید در حد حاجت و نیازتون اونگاه برون آید. و اکثر ان تنظر الی من فضلت علیه. خب این بحث دومی که مطرح میشه، نصیحت دوم، این هم یه بحث بسیار اساسی و مهم است. فرمود حضرت بسیار کن نظر کردن را، بسیار گردان نظر کردن را به اون کسی که بر آن برتری داده شده ای. فإن ذلک من ابواب شکر، بدونستین که این نظر از اسباب شکر است، موجب شکر میگردد برای تو. یعنی خلاصه کلام این میگوید حضرت که بیشتر بنگر به اون کسانی که نسبت تو مرتبه دون و پایین تری دارند. این از اسباب شکر بر نعم الهی برای تو خواهد شد. مطلب ممکنه ساده گفته میشه اما بسیار مهم و اساسی است. خب میدانید که ما انسان ها به هر حال تفاوت و اختلافات مراتب در بین جامعه داریم، غیر قابل اجتناب و لابد است. هست در بین جامعه اختلافات در ابعاد مختلفه وجود دارد. تساوی معنا نداره، نمیشه تساوی در بین جامعه. ممکنه در عالم خیال الناس که اسنان المشت در نزد خداوند متعال به هر حال بگیم انسان ها از ابعادی مساوات دارن، اما در جامعه میدانیم که مساوات من جمیع الجهات امکان نداره، شدنی نیست. عدالت در جامعه ضرورت داره نه مساوات. طبعا اختلافات وجود دارد در جامعه. حال انسان هم، ما هم در بین این اختلافات زندگی می کنیم. ما هم کسانی ببینیم در جامعه که از ما موقعیت بهتری دارند، اینها تمولی دارند، اینها جاهی دارند، مقامی دارند، منصبی دارند، اینها زوری دارند، زری دارند. کسانی هم می بینیم که اینها افتادگانی هستند، درماندگانی هستند. کسانی را می‌بینیم که اینها رتبه‌هایی دون و پایین‌تر دارند از جهت ظواهر نسبت به ما. نگریستن به این دو طبقه، اون طبقه اعلا، این طبقه دانی، اینها خود نکته دارد. فعلا کلام ما در بعد مادی است، یعنی در بعد همون چیزهایی که اهل دنیا این رو ارزش می‌دانند. در امور مادی نگریستن به طبقات بالا و پایین، این چه حکمی دارد، چه خصوصیات و آثاری دارد؟ در آیه شریفه خداوند متعال پیغمبرش رو نهی میکند ولا تمدن عینیک. پیغمبر نگردان کش، به اصطلاح ما نگردان نگاهت را، نگاهت رو متوجه نکن به سوی اون کسانی که اینها الام، به سوی اون کسانی که تمتع مادی دارند در دنیا، اونها که زهرت الحیات دنیا دارند، اونها که زیورهای زندگی دنیا رو دارند. چشمت رو به سوی مال اونها متوجه مگردان، نگاه نکن به اندوخته های اونها، توجه به اندوخته های اونها نداشته باش. گویا این نگریستن به کسی که انسان از انسان موقعیت مادی بیشتری دارد حالات مختلفی در وجود ایجاد میکند. اگر انسان اون نفس سلیم رو ندارد، اگر انسان اون ایمان و تقوای درونی رو نداشته باشد که مفاسد بسیار زیادی بر این مسئله بار است. انگامی که کسی می نگرد به دیگری که تفوق مالی دارد و موقعیت مادی بیشتری در جامعه دارد و عامل توجیه درونی هم برای این وضعیت نمی یابد، اونگاه می دانید حقده ها، حسده ها، کینه ها، قتل ها، غارت ها به دنبال اون تمام این مسائل می آد. خیلی از جرائم اجتماعی که شکل می گیرد و محقق می شه از همین باب، از باب نگریستن به اموال فلانی، وضعیت فلان کس، اینها موجب انگیزه ای می شود که فتنه ها شعله ور می گردد، انگیزه ای می شود که قتل ها، غارت ها، نهب ها شکل می گردد. نگریستن به وضعیت مالی اونها که موقعیت و رتبه مالی بیشتری دارند، کسی که اون تقوا و اون عامل کنترل درونی را ندارد، نمی تواند کنترل کند خود را، وقتی این وضعیت رو می بیند، گاه می بینید اقدام کند. همین چندی قبل در جراید آیان خواندن، مثلا دو جوان با چه وضعیت، خب اینها یه مردی رو به حساب این که از بانک آمده از چی دارد، وضعیت مالی دارد، رصد کردن، کمین کردن، شب وارد خانه شدن، مرد محترم 70 سالی را به لحاظ این که چیزی از او آجون گردد به قتل رساندند و بعد هم دو تا اسکناس 200 تومانی قسمتشون شد که 200 تومان رو یه قاتل برداشت، 200 تومان دیگه اون مسبب دیگر، اون شریک دیگر. تن متاسفانه موجب حقارت خود ناظر میشه، یعنی وقتی که میبیند کسی وضعیت و شکوه کسی را بانگاه اون حالت رو در خود ندارد و نمیتواند ایجاد کند، یه حالت انفعالی، اینم باز در کسی که ایمان کم داره، یه حالت انفعالی و احتقاری در خود احساس میکند. جریان زیبایی از عالی ترین و زیباترین و جالب ترین حکایات قرآن کریم، حکایت سلیمان در سوره مبارکه نمل است. در اون بخش از ماجرا حتی اذا اتوا علی واد النمل، وقتی میرسد به اون سرزمین موچگان، جناب سلیمان علمنا منطقه طیر، سخن مور میداند، مار میداند، پرنده میداند، الفبای اینها رو به امر خدا آموخته است، بلد است. هنگامی که رسید به اونجا دید قالت نملتون، اون رهبر و سرپرست گروه مورچگان، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، ای مورچگان وارد منازل خود گردید، مباد سلیمان و سپاهیان شما را خورد کنند، لا یحتمنکم، شما را خورد کنند. خب جناب سلیمان شنید مطلب را، مورچه را هزار کرد، بعد در روایات و حکایات دارد که مورچه را هزار کرد. خب جناب نمله، مورچه، تو به عنوان رهبر و قائد این قوم را، قائد با وفایی هستی و دلسوزی هستی که هشدار دادی به اینها نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. تو بسیار حکیمی، فرزانه‌ای که چنین کردی، اما مگر نمیدانستی طرف تو کیست؟ نبی الله هست، حشمت الله هست. آیا ما حاضر بودیم ظالمانه این مردم و این بندگا، این به اصطلاح مخلوق خدا رو از بین ببریم؟ ما چنین نمی کردیم. گفت جناب سلیمان، من مرادم این نبود، جسارت نکرده باشم، من مرادم این نبود که شما اینها را له می کنید، بلکه مراد من چیز دیگری بود، مراد من این بود لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. من گفتم که ای مورچگان و عزیزان، وارد منازل خودتون بشید، شما مورچه اید، شما با یه خسی خار این رو فرسنگ ها میکشید بر زبانتون روزها و شبها، اینو با دهان با دست و بال میارید وارد خانه میکنید، زیر زمین اینو انبار میکنید، ذخیره میکنید، سیلو میکنید، با همون خس و خاشه عمری را، زمستانی را به سر میکنید تا سال آینده باز روز از نو به روزی از نو. شما به همین خس از دنیا ارتزاق دارید و زندگی دارید، در زیر این زمین لانه های شماست. اگر این مورچگان سلیمان می بودند و این دبدبه و کپکپه تو رو می دیدند، این فر و شکوه تو رو می دیدند، این وضعیت سپاه تو رو می دیدند، اینها شخصیتشون خورد می شد و می شکست. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، مراد من این بود که مباد سلیمان و جنوده شما رو، شخصیتتون رو خورد کنن و موجب حقارت شما باشه. نه، گاهی بعض از مسلمین هستند، بعضی از آیان، اینها به بعض از کشورها و بلاد سفر میکنن، بعد میگن ما وقتی که اونجا رفتیم بعضی شدیم خیلی سرفکنده شدیم، خیلی خجالت کشیدیم. خب بی خود خجالت کشیدید. اون حالت این چنینی مثلا دست میده کسی که اون نفسانیت لازم رو ندارد، بعد وقتی در قبال شکوه و جلالی قرار میگیرد ولو کاذب، اونگاه انفعال در شخصیت ایجاد میشه و حقارت در وجودش میبیند. حضرت فرمودند نکنید این کار را، چون شما تشخیص نمیدید، واقعا مشخص نیست ارزش ها چیست برای بعضی. کار یا این فوقیتی که الان دیده میشه واقعا فوقیت عند الله، یعنی واقعا این تفوق مالی که هست آیا یه ملاکی است الهی که بعد شما ببینید این حالت برای شما دست بدهد؟ نه، هیچ معلوم نیست. فرمود و اکثر ان تنظر الی من فضلت علیه، به جای این بنگر به اون کسانی که در رتبه مادی از تو دون به پایین ترند. اگر چنین کنه این تو رو به خود می آورد. فإن ذلک من ابواب شکر، این موجب می شود که به انعام و الطافی که خداوند متعال به تو دادد، به تو داده است و عنایت کرده است، بیشتر مراقب باشی و شاکر باشی، بیشتر تو رو متوجه می کند به اون چه داری. وقتی که وضع حال بعض از بندگان و خداوند متعال رو، درماندگی اونها رو می بینی، حاجت اونها رو می بینی، بعد می بینی خیلی مسئولیت داری، خیلی تعهد داری در قبال خیلی ها. به جای این که حقارت شخصیت پیدا کنی، عظمت شخصیت پیدا می کنی، احساس مسئولیت پیدا می کنی، تعهد در درون تو می آید به حال و وضعیت بعض از بندگان خدا. خب این تا اینجا. حالا یه نکته ای رو اینجا عرض می‌کنم خدمت عزیزان. گویا این فرمایش حضرت نقطه مقابل دارد. اینجا حضرت فرمود بیشتر بنگر به اون کسی که بر تو بر او فوقیت و فضیلت داری، یعنی بر دون بنگر. عکس این رو داریم در خیلی از روایات که همیشه بنگرید به اون کسی که از شما موقعیتی برتر دارد، او بر شما فضیلت دارد، همیشه به اون بنگرید. اینجا حضرت اینو فرمودن، عکس این رو هم داریم. حالا من یه حدیث خدمت عزیزان میگم که با حدیث این معیار و ملاک رو خودتون استنباط کنید و درک کنید، ببینید قضایا چیست. حدیث اینه، آدرس کتاب اثنا عشریه مرحوم صدوق است. قال رسول الله، رسول خدا فرمودند علامت السعادت اربعه، علامت السعادت اربعه، چهار چیزند که اینها نشانه سعادت انسانند. یک، ذکر الذنوب الماضیه. انسان بین خود و خدای خود اگر خطاهای گذشته رو متذکر باشد، موجب میشه اینها همیشه حالت ندامتی در او ایجاد کند، دیگه امید است که ارتکاب این مسائل رو مجدد نداشته باشد، موجب سعادتش میشه. ذکر الذنوب الماضیه و نسیان الحسنات الماضیه، و هر خوبی که در گذشته انجام داده است این خوبی ها را فراموش کند. انسان اگر همیشه خوبی هایی که کرده به خاطرش باشد، میگد ما یه انبار خوبی داریم، حالا اگر گاهی هم یه گوشه کنار ریخت و پاشی کردیم مهم نیست چندان. اما وقتی که انسان خوبی ها را فراموش کند، هیچ بخاطر چیست این اعمال ما که چیزی نیست، ارزش، همیشه طالب خیر است، همیشه خود رو در وادی خیر دوست می‌دارد قرار بدهد، اشتیاق دارد. این دو. سوم این بحث ماست، سوم و چهارم این بحث ماست، خوب دقت کنید. و نظره الی من هو فوقه، و نظره الی من هو فوقه، و بنگرد به اون کسی که برتر از اوست. اما در چی؟ فی الدین. و الی من هو دونه، و بنگرد به اون کسی که دون اوست، کمتر از اوست، و الی من هو دونه فی الدنیا. قضیه روشن است. در اون اموری که بازگشت اون به مسائل دنیوی است و مظاهر و زخارف دنیوی است، این حدیث نبوی است، فرمایش امیر هم همینه. در این اموری که بازگشت اون به مسائل دنیوی است، به ما میگویند شما به اون کسانی بنگرید که بر اونها فضیلت دارید. اینها نسبت به شما وضعیت مادی سختری دارند، صعبتری دارند. اما در امور معنوی و در فضائل به کی بنگرید؟ به اون کسی که مقام و رتبه عالی تری از شما دارند. شما بنگرید به اون کسانی که اینها به مقاماتی رسیدند، اینها به درجاتی واصل و نائل شدند. همیشه این فکرتون باشد، به همین شعار و همین تز و همین رویه رو داشته باشید که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. نسبت به امور معنوی و فضائل بنگرید همیشه به انسانهایی که از شما برترند. بنگرید ابتداءً به اسوه های حسنتون، بنگرید به اولیاء خدا، به ذوات مقدسه معصومین. خب اهل بیت عصمت و طهارت کجا؟ وجود مقدس امیر المؤمنین حسین ابن علی علیه السلام، ابوالفضل العباس، ابوالفضائل و المکارم، این خاندان کجاست؟ این خاندان کجایند؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ ما کجا هستیم؟ اینها نه بزرگان، تربیت شدگان این مکتب، اولیاء خدا، اونها که علمن عملن منشأ خدمات، منشأ آثار، اونها که از عمرشون اگر اون 42 سال بیش نبود، خب ما در خدمت هایان بحث نهج البلاغه میکنیم، مرحوم سید رضی رحمت الله علیه گردآورنده نهج البلاغه 42 سال بیش عمر نداشته است. اشعر و شعراء القریش در اوج فصاحت و بلاغت، استاد شعر مطلق، با اون قدرت 42 سال این اثر یادگار نفیس نهج البلاغه رو گردآوری کرد، آثار و برکات دیگر در طول عمر. بنگرید دون انسانهایی که در اقصر عمر، در این عمر کوتاه، اکثر منافع رو بردند. بنگرید دون کسانی که اینها مثل ما میخورند، یک اکل و تام یم شیف الاسفاق، اما وقتی که نگاه میکنیم اینها غلام همت عالم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق و زیرد آزاد است. اینها چقدر سبکبال زندگی میکنند. اینها نیستند در بند اون مسائلی که ما گرفتارانند. اینها نفسانیت ها را آزادند از این که کسی اکرامشون بکند یا نکند، از این که کسی سلامشون بکند یا نکند، از این که کسی، اینها اصلا آزادند از این مسائل. با اون کسانی که اینها هیچگاه جز برای خدا لب باز نمی کنند، اینها قدر لحظه لحظه عمر رو می دانند. اینها متخلق به اخلاق الله شدند، جودشون، فضلشون، کرمشون، ادبشون، تقواشون، صداقتشون، صفاشون، راستیشون، احسانشون به خلق، عبادتشون، به اینها بنگرید. به اینها بنگرید که یک کس در طول عمر 100,000 صفحه تألیف دارد. چیست 100,000 صفحه تألیف؟ مگر به یک عمر 57 ساله میشه این مقدار کار؟ در اموری که مربوط به دین و معنویت و فضیلت است، همیشه بنگریم به اونها که گامها از ما جلوترن. اگر ما اینجا معیار رو عوض کردیم، اگر اومدیم در امور معنوی نگاه کردیم به اونها که ما که وضعمون خیلی خوبه، ما که خیلی متقیم، نگاه کنید خیلی ها چه گناه ها انجام میدن، این توجیه که دارن خیلی ها، ببینید من که پسر خیلی خوبی هستم برای شما پدر و مادر، نگاه کنید پسر همسایه رو ببینید، این دیروز منکرات بوده، موهاش اینطوری زدن، شلاقش زدن، من که تو موهاش شلاق نخوردم اگر کار کردم، من که اینطورم. گاه ممکن است اینطور باشه توجیهات. خب این چی میشه این توجیهات؟ این نگاه کردن به مادون، کم کم میشه همون مادون، کم کم میرسی به همونجا. از دستبوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای، این میشه همون ترقی معکوس، از این طرف میرود، نتیجه این خواهد شد. در امور معنوی و دینی، در امور فرهنگی و دینی، در ادب و فضیلت، اگر کسی به مادون بنگره، رو به سوی مادون خواهد آمد. اگر به عالی بنگرد، رو به عالی خواهد رفت، خواهد رفت. و این درسته. اون جمله شایان همه تون می دونید که فرمودن ویل لمن ساوا یومه، وای به حال اون کسی که هر دو روز اون برابر و مساوی باشه. یا من ساوا یوما فهو مقبون، اون کسی که هر دو روز اون یکی باشد، این مقبون خیلی خسارت کرده است. اگر امروز از دیروز بدتر بود که ملعون، اون که دیگه بحث دیگه ای دارد. پس در امور معنوی و فضائل همیشه بنگریم به اونها که از ما جلوترن، تا از اونها درس بگیریم، تا جاذبه اونها ما رو بکشد به سوی خود، تا عاملی باشد که ما نفس رو بیدار کنیم، تحریک کنیم خودمون رو و بشتابیم به سوی اونها که در این میدان با اسبهای سبکبال در حال حرکتم. اونها که اون طرف وادی و شط رسیدن، ما هنوز تشنه لب کنار دریا موندیم. ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. اونها که سبکبار و سبکبال، اونها که دارن حرکت میکنن، بنگریم به اونها و از اونها درس بگیریم. اما در امور دنیوی و مادی سعی نکنیم بنگریم به اونها که وضعیت مالی اونچنانی دارند. این نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه موجب احتقار، تحقیر شخصیت، بلکه یا موجب حقد، موجب بعض از مسائل دیگر درونی میگردد. اگر بنگریم به اون کسانی که مادون ما هستند، این اثر مثبت در وجود دارد، انسان رو تحریک میکند، متعهد میکند و به هر حال متوجه بعض از الفاظ خداوند متعال بر او خواهد کرد. بنابراین حضرت فرمودند در این نصیحت دوم و این جمله دومی که خدمت عزیزان در این بحث مطرح شد، و اکثر زیاد کن نظر گردن و انتنظر نظر کردن را، الا من فضلت علیه، بسیار گردان نظر کردن را، نگاهت را و نظارت را به اون کسانی که تو بر اونها توفق داری. پس مرادشون در چه بحثی است؟ فی دنیا، در امور دنیوی است. اما فی دین همان گونه پیغمبر فرمودن، نگاه کن الا من، به سوی اون کسی که او بر تو توفق و فضیلت دارد. فان ذلک من ابواب شکر، به درستی که این از ابواب شکر است، یعنی از اسباب شکر و رسیدن و توجه به شکر نعم الهیه بر توست. ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد الصلاه الا فاصلا فی سبیل الله. خب بحث بعدی تذکری است به روز جمعه و احکام جمعه، که ان شاء الله باشد در بحث بعد خدمت سروران عزیز بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آل طه.